بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که آیا تعذیر مالی هم مشروع صحیح است که یک کسی رو که مجرم است به مال تعذیرش کنن، و این چیزی است که امروز خیلی رایجه، مخصوصا کسانی که تخلفات مالی داشته باشن. مثلا فرض بگیرید که قاچاق فروشی میکنه یا در گمرکات تخطی بکنه، یا مثلا فرض بگیرید احتکار بکنه، گران فروشی بکنه. تخلفات مالی امروز شاید در همه دنیا اغلا اینجوریست که تعذیر مالی میکنن. این میتونیم راهی براش پیدا کنیم؟ این روایاتی رو از طرق سنت و اون روایت سکونی هم داشتیم که اگر روایت سکونی رو با زمیمه اون روایاتی که از طرق سنت زمیمه کنیم و اونا رو شارحه ای قرار بدیم، به نظر میاد تعذیر مالیه، حالا هرچند به خود صاحب مال داده بشه. علا یالن اینا روایات. حالا دو سه وجه دیگه هم ما ذکر کردیم که به عنوان تأیید خوبه، ممکن است آقایون به عنوان دلیل قبول نکنن. اونا که تا اینجا ذکر کردیم 9 تا چیز بود، وقت ما نوشتیم العاشر. بله، خب اونم بد نیست. خب مفید که وقت یکی از عدل شهریه نیست که بعدشون. اصلا به طور کلی همه این کفارات را پس میکنیم کفارات، وقت اوی تصدقم که شما میگیم مصادیق همینا میشه. اونجایی که اطعام یه مسکین، ده مسکین، 60 مسکین، کسوت و هم یا تصدق، اینا همش تقریبا تعذیر مالی. حالا کفارات رو ما به طور کلی ذکر کردیم. حالا ما نوشتیم العاشر الاعتبار العقلی. در حقیقت یه ممکنه شما بگید استحسانه، اما همه استحسان ها باطل نیست. فإن الغرض، من این عبارت که نوشتم میخونم، فإن الغرض من التعذیر هو ردع الفاعل و کذا کل من رعا و سمع ذالک. غرض از تعذیر اینست که این شخص متنبه بشه و دیگرانم متنبه بشن. اون یه روایت دیگه وجود خوندیم اونا رو. ولیست تعذیر و امرن تعبدیان محزن لمصالح غیبیه لا نعرفها. همچینش که تعذیر برای یه مصالح غیبی است که خدا میدونه مصلحتش چیه، شما نمیدونید چی چیه. مثلا نماز 4 رکعته، نماز 2 4 رکعته، یا مثلا امور عبادی، این که نیست ما میدونیم. مثل حدم نباز و حدود و شارع معین کرده. خیلی خوب، علائم لا شفاعت درش و لا تعویزه و همه مساوی اند و اینا حدود هم قبول. اما تعذیر اینکه محول کردن به حاکم، این پیداست یه مصالح غیبی که مثلا ما خبر نداریم نی. قرار از این است که این بابا ادب بشه، دیگران هم چشمشو به خط حساب بیفته. بله. ولیست تعذیر امرن تعبدیان محزن لمصالح غیبیه لا نعرفها. بله، اینما شر على مصلحت تعدیب و زجر و اصلاح المجتمع، ولذا فوز تعیین حدوده و مقداره الى الحاکم، و ربما یکون تعذیر المالی اشد تأثیرا فی النفوس او اصلح به حال الفائل و به حال المجتمع ایزن، و بالعکس یکون الضرب و الایلام مضرن و منفرن. که اگه بناس برای ادب کردن اینو مردم چشمشون به خط حساب بیفته و مجتمع مجتمع صالحی باشه و از این جهت به حاکم محول کردن، خب بسا میبیند حاکم تعذیر مالی اوقع در نفس طرفه، در مردم مؤثرتره، و از اون طرف ای بخواد کتکش بزنه اصلا از اسلام و دین و همه چیز بری میشه، مردم هم بری میشن. اگه اینجور دی اینجا اون وقت اعتبار عقلی، حالا ممکن است شما بگید استحسانه، ولی استحسانش معید که خلاصه با حد فرق میکنه. حدود را شاره معین کرده، صد تا تازیانه بزانی بزنی اونجا دیگه فضول موقوف. اما جایی که فرموده است ادب میخواییم بشه به حاکم هم محول شده، پس معلوم میشه که قرض ادب کردن این شخص بر حسب موقعیت و زمان و مکان و منطقه و همه اینا مؤثره. وقت اگه حاکم یه جا دید که تعذیر مالی اشد و تأثیرن است و تعذیر بدنی اصلا سبب میشه، سبب نفرت جامعه میشه، مردم مثلا از دین و ایمون بر میگردن، یه بخال اینجور شد. میگم حالا اگر ما دارم میگم اگر یه جا فرض کنیم تعذیر مالی اوقع باشه، خب پس خب نه میخوام میگم این معلوم میشه، اصلا این معلوم میشه یه چیزیست که 100% همچی یه حد و مرز شارع معین کرده باشه نی، بسته به محیط و حاکم و موقعیت و اینها. همین که من این تعبیری که کردم و لیست تعذیر و امرن تعبدیان محزن لمصالح غیبیه لا نعرفها، این نیما میدونیم نظیر همینی که ببینید، نظیر همینی که در باب احتکار ما گفتیم و حرف خوبی هم بود به نظر من، این که احتکار این همه روایات از طرق شیعه و سنی وارد شده در منع احتکار، بعد آخرش بیان بگیم در گندم و جو و موویز و خورما، همچنین مثل که موویز خصوصیت داشته باشه، یا مثلا فرض بگیر خورما خصوصیت داشته باشه، با اینکه بسا حیات 700 میلیون 1 میلیارد جمعیت دنیا به برنج وابسته است، اون وقت ما بیایم بگیم همچی موویز خصوصیت داره، این نیست. برای اینکه ما میدونیم احتکار که شارع حرام کرده مثل اینکه مثلا شراب حرام کرده نیست، ای پیداست برای این است که میخواست مردم در رفاه باشن و در فشار نباشن، ارزاق عمومی، مایحتاج عمومی، ای اگر چنانچه دست یه عده خاصی باشد مردم در فشار قرار میدن. اون وقت وقتی که ما میدونیم برنج نقشش در حیات مردم بیش از موویزه، خب انسان میفهمه پس این موویز در وقت خاصی بوده که مثلا تو عربستان اونجا برنج شاید کمتر مصرف میکردن و خورما و موویز نقش اساسی داشته که این یه چیزی بوده معلومه. اینا یه مسائلیست که انسان میفهمه تعبد محض اینجوری نیست. احتکارو که حرام کردن برای اینکه مردم در رفاه باشند و سبب آزار و اذیت مردم نباشند، این ملاک آدم دستش میاد. تعذیرم همین جوره. بنا آخه اونجا باعث او عمومات رو حمله برمقید بکنی، او عمومات رو حمله برمقید بکنی، هم شما همه جا میگه حمله مطلق برمقید، همه جا میگه احتکار حرام، اونجا میگه احتکار در پنج تا چیزه. پس ما میگو همه اینا کمون که نوع فقه همی کاری کردم. ما گفتیم ما میفهمیم اینجور نیست. حالا اینا دیگه علم به قول او آقا اسمش علم ایغوفه. گاه از اوقات انسان به علم ایغوف یه چیزایی رو میفهمه. حالا بالاخره این یه بیان خیلی خواه حالی این حرف نداریم دیگه. حالا اینجا ما عرض کردم اینا رو استحساناتیست که معید مطلب هست. این العاشره، الهادی عشر، الاولویت القطعیه. ما اینجا ادعای اولویت قطعی میکنیم برای این که شما که میگی مال نمیشه تصرف کرد، چرا میگی؟ غیر از این است که میگی مال مسلمان محترمه، انسان بر مالش مسلطه، الناس مسلطون علی اموالهم. اگه حدیث وارد شده باشد در قوال لالی داره، جایی دیگه ندارد به عنوان حدیث. حالا حدیث هم نباشد، اصلا یه چیز عقلایی است که یه کسی که زحمت کشیده است مالی رو تهیه کرده، چون این مال دست رنج این شخصه، نیرو مصرف کرده، مغزشو به کار انداخته تا این مالو تحصیل کرده، و همینطور که انسان تکوینم بر فکر خودش، بر قوای خودش تسلط داره، مالیم که این دست رنج خودشه و بازده او قوای انسان و فکر انسانه، اینم انسان برش مسلط. ولذا اگه الناس مسلطون حدیثش هم نباشه، یه چیز عقلایی است. اون دلیل دیگه بعد ما میام. اسم مال نداره النبی اولا به من انفسه هم. اسم مال توش ببینید آقا جون، خب آقا گوش کنید، حال ما مال داریم میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، این سند البته نداره، فقط در قوال لعالیست. اما میخوام عرض کنم یه چیز اغلاییست. اگه این حدیث هم نباشد، ما میبینیم اگر یه کسی متعرض مال دیگری بشه، اغلا تختعش میکنه. و این نکتش این است که طبعا هر کسی بر خودشو، قوای خودشو، مغز خودشو، فکر خودشو و بازده قوای خودش تسلط داره. مال بازده نیروی منه، زحمت کشیدم، فکرمو به کار انداختم، دستمو به کار انداختم، فعالیت کردم، این مالو گیر آوردم. به همین دلیل میگیم الناس مسلطون علی امواله. و اگر یک کسی در مال دیگری تصرف بکنه، اینو ظلم میدونن عقلا، میگن تعدی کرده به او، تجاوز کرده به او. پس این حکم عقلایی است که تمام عقلا برش متطابقن. حالا عقلی میشد گفت، منتها عقل عملی در حقیقت، عقلایی هم میشد بهش گفت. خب اون وقت پس مردم بر مالشون تسلط دارن، لذا اگر شما مالی رو از دیگری بگیری، وقت میگی این جایز نیست. لابد دلیل اینه دیگه. خب این تسلط بر مال از شؤون تسلط بر نفس و بدنه. خود آدم که به خود انسان نزدیک تره از مال انسان. این که میگیم تصرف در مال غیر جایز نیست، از باب این که مال محصول قوا و فکر این شخصه. پس تسلط بر نفس ای در رتبه سابقه تسلط بر ماله و علت تسلط بر ماله. الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی که یه امر عقلایی است، پس الناس مسلطون علی انفسهم به طریق اولا در رتبه سابقه است و علت اونه. این که مال اینو اگه تصرف کنی ظلمه، اسبابی که مال از شؤون اینه، پس در خود نفس ای تصرف کنی، تو سرش بزنی، اذیتش بکنی، مجروحش بکنی، این به طریق اولا ظلمه. اون وقت وقتی که شارع برای ادب کردن یک کسی اجازه داده باشد که شما در نفس او تصرف بکنی، سلطه‌ای که بر بدنش داره، بر خودش داره، شما حد که حرمت او رو بکنی، شلاق رو بگیری بهش. وقتی که تصرف در سلطه او بر ذاتش شما تصرف بکنی، حد کنی حیثیت او را، این جایز باشد برای تعدیب. وقت تصرف در مالی که در رتبه متأخر است و از شؤون تصرف در بدنه، این به طریق اولا باید جایز باشد. خلاصه این که شما بگید مال غیر رو نمیشه تصرف کرد، غیر از الناس مسلطون است و حکم و غلایی و لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، اینا برای همین است که ای تسلط بر مالش داره، تصرف در سلطه اونه، ظلمه. خب تسلط بر مال فرع تسلط بر بدن و نفسه، خود آدم اهمیتش زیادتر از مالشه. وقتی که شرع برای تعدیب یک کسی اجازه داده است که حد که حیثیت اونو بکنیم، بدنش رو بزنیم، ایلام کنیم، دردش بیاد، اذیتش کنیم، برای ادب کردن، برای مصلحت اجتماع، مصلحت شخص، فدای مصلحت جامعه باید بشه، وقت وقتی که تسلط در نفس و بدن رو شارع اجازه داده، ما به اولویت قطعیه میتونیم بگیم که پس اونی که در مرتبه متأخر است و از شعور تسلط بر نفس است، این به طریق اولا میشه اگه مصلحت جامعه باشد و مصلحت شخص باشه. به این منظور اگه به منظور تعدیب و مثلا مصلحت مجتمع تصرف در مالش بکنیم، به همون اندازه که لازم باشد و به این قصدم باشه، به طریق اولا باید جایز باشه. این خب اینجا آخه اون حاکم شهر بالاخره عقل و شعور داره، یه جا میبیند که ای اگر بخواد مثلا مال اینو بسونه، اصلا اینو خانوادش همه داغو میشه. خب همچی جایی کاره نمی کنه. ما میگم اگه مصلحت باشه بابا تو، ما اینجا داریم میگیم این که شما استیحاش میکنی، ببین آقا جون، من میخوام این استیحاش رو از آقایون بگیرم، این که شما استیحاش میکنی، مال مسلمانه، چطور مال مسلمان آدم تصرف بکنه؟ خب این جان مسلمانه، این بدن مسلمانه، این که مهمتره. مال این که تسلط بر مال داری برای این که بازده قوای شماست، بازده فکر شما، از توابع و لواحق وجود شما. وقتی که این ظلم باشه به خودش که به طریق اولا ظلمه، و ظلمه به خودشو شارع فرموده با اینکه این شخص حیثیتش محترم، آبروش محترم، جانش محترم، اما اگر ادب کردن این و اصلاح مجتمع توقف داشته باشد به اینکه تو سرش بزنی، مجروح هم بشد، بشد به درک برای اینکه جامعه اصلاح بشه. خب وقتی که این جایز باشد به این منظور، اونی که از لواحق این است و از فروع اینه به طریق اولا جایزه. این رو ما اسمش گذاشتیم اولویت قطعیه. حالا وقت اینجا برای این آقا جو بله چی؟ بیاد اولویت داره، میگه اولویت قطعیه. بله نه در حد آقا جو تنقیح منات قطعی بفرمه بله. نه اون، نه اون شخص پول داره اتفاقا شلاقش میزنیم آقا جو. آقا ببینید ما اینا رو برای یه حاکم شرع عاقل مجتهد مصلحت اندیش که همه جهات رو رعایت بکنه داریم میگیم، نه اینکه یه آدم میلیونر بیایم 10,000 تومان ازش بگیریم که مثل اینکه پشه گزیدستش هم نیست. نه این نه، اونجایی که میدونیم اگه مال اگه ازی بگیریم ای بیشتر در نفس ای و در مجتمع اثر داره، ما فرض و همچین جایی داریم میگیم بابا جون. خب آقا ببینید اینجا ما نوشتیم که البته به عنوان باز استیناس استو نوشتم ولقد کان فی شرع یوسف النبی صلی الله علیه و آله ان من وجد متاع السرق فی رحله فهو جزاؤه یسترق لذلك. قرآن هم داره دیگه در شرع زمان حضرت یوسف ده که وقتی که سواء ملک شد گفت من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، خود ای بابا رو تملکش میکنه برای که سواء ملک رو دزدیده. اون وقت ما نوشتیم که فهل یسه و اندل عقل استرقاق و شخص و تملک و نفسه ولا یسه و مصادرت و بعض اموالهی لزاله. خودشو میشه تملک کرد اما یخ یخت مالشو بگیریم این نه نمیشه، این ما قبول نداریم اینو. و انما شاء التعذیر البدنی لکونه اسهل تناولا و اعم موردن، این که بیشتر تعذیر بدنه بوده برای که او اسهل تناولا بوده، راحت تر بوده و همه مردم هم بدن رو دارن، بعضی ها مال نداره بخوان ازش بسونن مثلا فرض بگیرید. نعم الحدود المقدره الشرعیه يتساوى فيها جميع الافراد ولا شفاعه فيها ولا تعطيل ولا تبعيض كما هو واضح و يؤيد ما ذكرناه استقرار سيره العقلاء في الاعصار المختلفه على التغريم المالي في كثير من التخلفات ولا سیما اذا کان المورد تخلفا مالیا وقد شاء هذا في عصرنا في تخلفات السيارات والجمارك والزرائب والاحتكارات والاجافات وتدبر. این هم یه بیان که حالا برای تأیید و برای اینکه مطلب همچی خیلی استیحاش نکنی، این هم یه بیان که اولویت قطعیه ما اسمشو گذاشتیم. حالا از ثانی عشر دلیل دوازدهمی که ما ذکر کردیم، از که من نمیخوام بگم که حالا این مطالبی که من میگم قانع کننده 100% است که تردید نداره، اما شما میدونید این مباحث در فقه ما اون جوری که باید بحث نشده و امروز هم مورد ابتلاست، مسائل مهمیه، مسائل طهارت و صلات و زکات و اینا رو حیثیت بحث کردیم، اما این مثلا جواهر به این بزرگی اصلا یک کلمه تعذیر مالی توش نیست و حالا در زمان ما مورد ابتلاه بنابراین نفس عنوان کردنش، اینا رو عنوان بکنیم، راه‌های رو ذکر بکنیم، بعد آقایون بیشتر هم تتبع بکنید، هم بحث کنید، هم اینا. امیدواریم که اون وقت انشاءالله خوب مطلب پخته بشه. حالا ما فقط به عنوانی که راه باز کرده باشیم اینا رو عرض میکنیم. از ثانی عشر اطلاقات و ادلت الحکومه و ولایت الفقیه الجامع للشرائط، فإن الغرض من تأسیس الدولة والحكومة الحقة ليس إلا تنظيم المجتمع وإصلاحه وجبر نقائصه وإشاعة المعروف فيه وقطع جذور المنكر والفساد، فيجوز للحاكم بل يجب عليه الحكم بكل ما رآه صلاحا لهم ولنظامهم و من هذا القبیل انواع تعذیرات لتعذیب المجرمین و یسمى هذا القبیل من الاحکام احکاما ولائیه و سلطانیه و قد قال الله تعالی عن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا این که ایشون مقاصد ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه، معنیش اینه که هر چیزی که مؤمن میتونه درش تصرف بکنه و سلطه برش داره، چه جان چه مال، نبی از خود این شخص در این جهت اولاست. نبی به منزله پدر امت است، پدری است که مصالح امت رو میدونه و مردم در اختیار اونند. وقت وقتی که خود انسان در مالش میتونه تصرف بکنه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مقتضا ولایتی که خدا براش داده است میتونه پس در مال شما تصرفی بکنه. ای مصلحتی بگید این مال رو بده اونجا، اون مال را بر اونجا خرج کن، پیغمبر میتونه دی کار بکنه. این مقتضا ولایت پیغمبر است، مقتضای این آیه. اون وقت وقتی که ما گفتیم ولایت پیغمبر اکرم که برای مصلحت جامعه مسلمین تشریع شده، این تعطیل بردار نیست. بعد از پیغمبرم ائمه علیهم السلام، ائمه که مثلا دست ید نداشته باشن، فقیه جامع الشرائط، همون کاری که پیغمبر اکرم میتونست انجام بده فقیه هم میتونست انجام بده. برای اینکه همچین نیست که خداوند تبارک و تعالی برای مردم یه وقتی قوم و خویشی داشته میخواست اونا مصلحتشون تامین بشه، اما مردم دیگه لالست باباشون در زمان غیبت خدا طهرشون کرده، قهر کرده، گفته هر عزایتون رو میخواید بگیرید، حالا دیگه نه حکومتی نه ولایتی مساله اینا، همه هیچی. نه اینجور نیست. خداوند تبارک و تعالی همینطور که مردم زمان پیغمبر اکرم رو بهشون توجه داشته و مساله اونها رو نظر داشته، مساله مردم زمان غیبت هم نظر داشته. بنابراین اگر یک اموری به نفع فرد، به نفع جامعه باشه، پیغمبر در زمان خودش، بعدش ائمه علیهم السلام، بعد فقهای جامعه و شرایط با همون شرایطی که گفتیم، حالا همه فقها یا اونی که انتخاب کرده باشن، یه مسئله دیگه ما دیگه جلوتر گفتیم چه فقیهی ولایت بالفعل داره. و در ولایت تشریعی پیغمبر فقها هم مثل ائمه مثل پیغمبر اکرم، یه ولایت اعتباریه. ولایت تکوینی پیغمبر و ائمه اون به جای خودش، ما اونو بحث نداریم. اما این ولایت تشریعی که یه امر اعتباریست، همینطور که پیغمبر در زمان خودش اینقدر ولایت داره که حد میزنه، تعذیر میکنه، دستور میده، در مال هم میشه تصرفاتی بکنه، فقیه هم همین تصرف رو میتونه بکنه. در ولایت تشریعی همون ولایتی که پیغمبر داشته به ائمه منتقل شده، از ائمه هم به فقیه منتقل شده. بنابراین وقتی که مقتضای ولایت پیغمبر به مقتضای این آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اگر چنانچه پیغمبر نسبت به یه مالی فرض کنید که دستوری داشته باشه و خود انسان هم یه نظری داشته باشه، نظر پیغمبر بر نظر خود انسان مقدمه. شما که در مالت میتونه تصرف بکنی، پیغمبر اکرم به مقتضای این ولایت که خدا براش قرار داده حق اولویت داره. خب همین حق اولویت به امام و به فقیه هم منتقل شده. پس به مقتضای ولایت مطلقه اگر فقیه مصلحت دید تعذیر مالی قرار بده در یه زمانی، ای حق داره یه همچی کاری بکنه. چرا بحثی نی؟ همین رو قبول ندارن. همین الان کسی بگم میگه نخه بخواد فقیه خراب نگه نخه بایستی که از طرف شهر است. ببین آقا جون، حالا همین هم ممکنه بحث باشه. حالا آقا اجازه بدین. بله؟ تشریع به این معنی حکم ولایی، حکم حکومتی. حکم حکومت دو جور حکم داریم. یه حکمی داریم که خداوند تبارک و تعالی به وسیله جبرئیل بر پیغمبر اکرم وحی کرده که اوامر و نواهی پیغمبر در اونجور مسائل گفتیم امر و نهی ارشادیه. اگه پیغمبر اکرم میفرماد مثلا ابن علی الاربع، میپرسن من شک بین الثلاثه و الاربع، چیکار کنم؟ یبنی علی الاربع. یه حکمی داریم که خداوند تبارک و تعالی به وسیله جبرئیل بر پیغمبر اکرم وحی کرده که اوامر و نواهی پیغمبر در اونجور مسائل گفتیم امر و نهی ارشادیه. اگه پیغمبر اکرم میفرماد مثلا ابن علی الاربع، میپرسن من شک بین الثلاثه و الاربع، چیکار کنم؟ یبنی علی الاربع یا ابن علی الاربع. این امر ارشادیه، ارشاد به حکم خدا، مثل امریست که فقیه داره. امام هم همینطور، وقتی که امام صادق علیه السلام مسئله می فرمان، او امر ارشادیست، ارشاد به حکم خدا. اما علاوه بر امر ارشادی یه اوامر مولوی هم همینی که در روایت سکونی داشت قضا رسول الله که ای یغرم و مرتن، ای قضا یه حکم مولویه، یعنی به ما انه وال المسلمین، حاکم المسلمین، اینجور قضاوت کرد. حکم اولی اینست که درخت مردم ها نمیشه تصرف کرد، اما پیغمبر اکرم فرمودن به او انصاری راجع به درخت ثمره اذهب فقلعها ورم بها وجه. این امر مولویه. پیغمبر به ما انه حاکم المسلمین خواست قلع ریشه فساد بکنه. بنابراین مقتضای اطلاقات عدلی و حکومت این است که فقیه بتونه تعذیر مالی قرار بده. و علاوه بر این، اونجور که ما عرض کردیم که در زمان غیبت وقتی که فقهای زیادی باشن به انتخاب یک کدوم میشه والی بالفعل، حالا اونجور که ما میگفتیم بنابراین که عدله انتخاب ما درست باشه، اون وقت وقتی که عدله انتخاب درست باشد، اینجا بسا او حاکم که میخواد منتخب باشد، او امام که میخواد منتخب باشه، مردم که بهش رأی میدن که هر چه شما مصلحت ما دیدی، اون وقت از جمله تعذیر مالیه. یا بسا اصلا جلوتر یه مجلس شورای انتخاب کردن و اون مجلس شورا میان درش تعذیر مالی رو تصویب میکنن و انتخاب امام بر اساس همون قوانینی است که تشریع شده. در حقیقت پس خود مردم اختیار میدن به حاکم که شما تعذیر مالی هم بکن و وقتی خود مردم گفتن بابا تعذیر مالی هم بکن که دیگه ما نمیتونیم بگیم چرا، اون وقت همون مسئله اقلیت و اکثریت و اینا میاد که ما این روز حلش کردیم، گفتیم که وقتی که اکثریتی نظر دادن بر اقلیت مقدمه، اسبابی که باز اینو خود مردم قبول کردن یعنی جامعه قبول کرده است که لو تزاحم حقوق الاقلیه با اکثریت، اکثریت مقدمه بر اقلیته. اینا مسائلی است که جلوتر بحث شده. علی حال حاکم منتخب ممکنه اصلا در عقد ولایت برای او این شروط باشه، از اول میگه باجو من به شرطی حاکم شما میشم و امام امت میشم که اون چه مصلحت میدونم برای شما جامعه اونجا نظر بدم، به مردمم در عقد ولایت و رأی که میدم اینو، حالا چه یه مرحله ای باشه چه دو مرحله ای، این امور درش شرط شده باشد. چرا اونجا ما گفتیم اتفاقا که موارد احتکار رو حاکم معین میکنه، شما یادتون رفته گفتم این که امیرالمومنین به مالک میفرماند هم نامن علی احتکار، وقت داره فمن قارف الحکره بعدا نهی کیاهو، معلوم میشه که حاکم در هر زمان یک چیزایی رو در نظر میگیره و اون وقتی که نهی کرد معلوم هم بایستی که مطابقت کنن، اتفاقا در اونم اینو ما جلوته بحث کردیم. خب حالا علی یاله، پس بنابراین ممکن است که این تعذیر مالی از اموری باشد که در عقد ولایت برای حاکم معتبر شده باشه، یا این که اصلا در مجلس تصویب شده و انتخاب حاکم بر اساس تنفیذ و اجراء همین مقررات باشه. و باز یه مضافن دیگه ما گفتیم، حالا این دیگه ممکن شما قبول نکنید، هازا مضافن الی ان اداره المجتمع تتوقف علی صرف الاموال، جامعه بخواه اداره کنی مال بخواه، و من منابع حل مهمه الموافقه لحکم العقل والعرف التغریمات المالیه فیجب و اخذها لوجوب المقدمه به وجوب زیها، جامعه باید اداره بشه، اداره جامعه مال میخواد، این زکات و خمس و اینا وافی نیست، کم داریم، اما تغریمات مالی و جمارک و مالیات ها و اینها این ها ضرب مالیات کنن برهم بله ضرب مالیات کنن، وقت اینم یه نحوه مالیاتیه برای اینکه شما وقتی که اصلاح مجتمع واجب باشه یجب مقدمه به وجوب زیها، بنابراین اینا واجب میشه برای اینکه بله داره تعدیم هم هر دو کاره به هم ای بابا ادب شده هم جامعه اداره شده، بعد همین چیزایی که در گمرکات میگیرند و این جریمه هایی که از تخلفات رانندگی اینا میگیرن اینا یه پول حسابیه، اگر چنونچه اصلاح مجتمع توقف داشته به ما حساب میکنن میبینن بهتر این که یه آدمی که دست اسم و خطا نمیکنه اینو بیان ازش مالیات بگیریم، یا یه آدم جنایتکار در مقابل جنایتی پول ازش بگیریم، هم جامعه اداره شده هم این بابا ادب شده، بنابراین ممکنه حاکم شهر مصلحت بدونه قرار بده. خب آقا اجازه بدیم، پس دلیل دوازدهمی که ما ذکر کردیم اطلاقات ادله حکومت مخصوصا با این خصوصیات، بعد اون وقت ما البته می‌نشینیم ولیکن یمکن ان یقال، این که شما بگی حاکم اسلام همچی هرچه بخواد قرار بده به این توصیه هم نی، فقیه دیگه از خود پیغمبر اکرم که مهمتر نی، خود پیغمبر اکرم هم بر اساس دستورات خدا و قوانین خدا باید عمل بکنه و خداوند به پیغمبر خطاب میکنه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یا در آیه دیگر انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یده من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق و کما ان الحدود الشرعیه امور معینه مقدره لا یجوز التخلف عنها ولا تعویزها به شیء آخر فکذلک التعذیرات. یکی از اینجور بگه و اون روایاتی داشت ان الله جعل لكل شيء حد و جعل على من تعدى ذلك الحد حد. ای حدن اینجا هم حدود رو میرسون هم تعذیراتو، و همینطور که حدود از طرف خدا باید معین بشه، همچین نیست که مفوضه به حاکم باشه، تعذیرات هم او مایش باید از طرف خدا معین بشه. این که هر کس میخواد یه نحوه تعذیری که حالا یه کسی رو تعذیرش کنیم بگیم اینجا وایسه، مثلا فرض بگیرید 4 ساعت کل و معلق وایسه، یا مثلا دستبند قفونی بهش بزنیم مثلا بیان در کنیم، نه اینا دیگه دستمانی، هر جوری که در شهر وارد شده است بایستی که از طرف خدا معین باشه. بالاخره مسئله دائر مدار این میشه. ممکن است یک کسی بگه که ما همینطور که ما معاش کردیم گفتیم اصلا حد یعنی من، تعذیرم یعنی تعدیب، و ما روایات هم داشتیم تعدیبات به غیر ضربم بود، حدودم به غیر ضرب بود، پس بنابراین مقید به ضرب نیست، و ضرب اسباب این که اکثر و موردم بوده است در روایات ذکر شده است در کلمات فقها. این یه راه. یه راه دیگه هم که یک کسی بگه نه آقا جون، ما اونی که میفهمیم از آیات و روایات همش مسئله ضربه و مثلا قدر متیقن اونه، باقیشو گیر داریم و جایز نیست و باید از طرف خدا برسه، مشکوک هم که باشد مثلا جایز نیست، اونم یه راهیست که دیگران طی کردن. ولی بالاخره به نظر ما اقوا این که تعذیرات منحصر به ضرب نیست، و حتی تعذیر مالی هم اگر چنانچه حاکم او را اصلح دید مانع این نداره، این حالا نظر ما، ولی الزامی هم نیست و آقایون خودشون در مسئله اجتهاد کنن، بیشتر تتبع کنن، بررسی کنن. ما از این مسئله که جهت خودی پیغمبرش وقتی که نداشته باشه ما به طریق اولا، ولی جوابش هم این است که به ما اراک الله منحصر نیست به اینکه دونه دونه جزئیات و همشه خیلی جا تفویض شده به پیغمبر اکرم خیلی عموم. حالا بالاخره مسئله دیگه ما گذشتیم، پس هم این جهت ششمی که ما بحث کردیم تعذیر مالی بود، یه و اندازه که نه جهت پنجم ببخشید، جهت پنجمی که ما بحث کردیم تعذیر مالی بود. حالا الجهت السادسه فی حد تعذیر البدنی و مقداره قلتن و کسرتن شعلا تا 300 تن میشد بزنی مثلا، چنانچه از خلیفه دوم نقل میکنن حد دیگه از 100 تن بیشتر نداری، تعذیر 300 تن شعلاق بزنی مثلا، این میشه یا نه؟ اگه شلاق هم هست یه مقدار خاصی داره. الجهت و سادسه در حد تعذیر بدنی و مقداره قلتن و کسرتن. این هم تقریبا مسئله مفصلی است انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه محمد و آله.